بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
دعای روز چهارم ماه رمضان اللهم قوّنی فیه على إقامة أمرك وأذقني فيه حلاوة ذكرك وأوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك واحفظني فيه بحفظك وسترك يا أبصر الناظرين. این کلمه فیه که در همه این ادعیه روزها آمده، فیه 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 آمده، این دو معنا میتونه داشته باشه. یه معنا که بیشتر ظهور داره یعنی این تقاضاهایی که من دارم از تو خدا، اینا رو فیه یعنی در امروز که مثلا روز چهارم ماه رمضانه در این روز به من بده. این یک معنای کلمه فیه. و اما معنای دوم این که فیه رو به روز نزنیم، فیه رو به ماه رمضان بزنیم. یعنی بگیم خدایا این حاجت ها، این تقاضاها، این درخواست هایی که روز به روز از تو می کنیم، این ها رو در مجموع این ماه رمضان به ما عطا بفرما. خب این معنای دوم وسعتش بیشتره، دیگه مخصوص اون روز نیست. یعنی شما تا یک ماه این مطالب و این طلب ها و این درخواست ها رو از خودم میخواد. حالا اون که مربوط به امروز هست چهار تا تقاضاست. تقاضای اول این که شما تو این دعا میگی اقامت امرک، اینی خدای به من قوت بده که من بتونم اوامر تو رو، خواسته های تو رو در این روز یا در این ماه بتونم انجام بدم. اذقنی فی حلاوت ذکرک، این میشه درخواست یا تقاضای دوم که شما از خدا میخوای حلاوت و شیرینی از کار و یاد خدا رو میخوای شیرینیشم بچشی. چون بعضی هستن که فقط ذکر میگه و میره به زبون، ولی یکم از نه معطل میشه، میخواد این ذکری که میگه میخواد بچشه. مثل بعضی ها سر سفره میشه لقمه پشت لقمه میخوره، هنوز لقمه اولش دمون نشده لقمه دوم میخوره. یکی هم از این لقمه غذا رو که میذاره تو دهنش میجوه، کاملا میجوه، کاملا توجه داره، حواس جای دیگه نیست، حتی حرف با مقابلش نمیزنه. سر سفره کراهت داره حرف زدن، برای اینکه آدم بفهمه چی داره میخوره، حواس جمع خوردنش باشه و با تفکر و تذکر الهی قضاشو بخوره که نور بشه براش، تو دلش نور بشه. لذا ذکرم دو جوره، یه ذکری هست که با حلاوت، یه ذکری هم هست که از رو بی‌حوصلگی و بی‌توجهی آدم میگه. و اوزعنی فی الاداء شکر که به کرمک، خدا دا با کرمت، کرمی که داری، کریما کریم هستی خدا، با این کرمت یه توفیق بده که من بتونم شکر تو رو در نعمت های تو انجام بدم. خب این یه توجه و عنایتی از جانب پروردگار باید باشه، و الا اونقدر غفلت ما رو میگیره که اصلا توجه نداریم که این نعمت از جانب خدا آمده. فکر کنیم این نونی که الان داریم میخوریم، این نون چی بوده اصلش؟ یه دونه بذری بودی که اون کشاورز انداخته تو این زمین، بعد چقدر مدت آبیاری کرده، بعد چقدر گذشته تا درو کرده، بعد اون رو برده آسیا، بعد چقدر دست به دست گشته و آرد شده و نانوایی آمده و تا شما رفتی و آوردی و حالا داری میخوری. آیا ما تو نان خوردن، تو برنج خوردن، تو گوشت خوردن، توی این نعمت ها نشستیم فکر کنیم که این از کجا چند دست گذشته تا به دست ما رسیده و بعد بتونیم شکر خدا رو انجام بدیم، یا همینطور با غفلت میخوریم و میره تموم میشه؟ فکر فقط گرسنگی شکممون از این شکمه رو پرش کنیم. رضا میگه که خدایا تو نعمت ها به من توفیق شکر و سپاست رو هم عطا. این تقاضای سوم. تقاضای چهارم حفظ الهی است. وحفظنی فیه به حفظک و سترک. یعنی خدایا من رو محفوظ بدار، من رو مسئول بدار از آفت ها، از بیماری ها، مریضی ها، ناراحتی ها، گرفتاری ها. اینم خودم نمیتونم من حفظ کنم. اگر تو من حفظ نکنی، چون فلاح و خیرون حافظم و ورم و راهمی، چون در اسمای خدا آمده یا حفیظ و یا حافظ، ای خدایی که حافظ تویی. خب اگر ما بتونیم پناه ببریم به ستر و سیانت و حفظ و حراست خداوند، اونجا ما میتونیم محفوظ بمانیم، و الا اگر چشممون بین اون باشه یا به خودمون باشه، چه بسا اونجایی که اون میخواد ما نحس کنه ما نتونیم خودمونه حفظ کنیم. بعد آخرش فرموده یا ابصر الناظرین، ای خدایی که تو از هر بیننده بیناییت بیشتره. خب این یا ابصر الناظرین از اون بابه که این چهارتا تقاضا لازمش اینه. وقتی شما میگی که من میخوام واجبات و اوامر تو رو انجام بدم، میخوام با ذکر تو شیرینی ذکر رو بچشم، میخوام که نعمتات شکر کنم، میخوام که محفوظ به حفظت بمانم، فعلا باید اینجا یه اسمی از خدا که تناسب با این تقاضاها داره اون رو شما با خدا در میون بذاری، و اون همین کلمه یا ابصر الناظرینه. یعنی وقتی یه نظر بکنه، یه نگاهی بکنه به شما، شما به داخله میتونی توفیقش پیدا میکنی. زمان نهتیاج داریم، نیاز داریم به نظر و نگاهی که خدا ما بیاندازه، و ما اینقدر به قوای خودمون تکیه نکنیم، به بازوی خودمون تکیه نکنیم، بگیم یه خدایی داریم که پشت این قواست، این اون اینا رو به ما داده، خب چرا نریم سراغ او و او رو در هر حال در نظر خودمون بگیریم. هم دعا از تو، اجابت هم ز تو. هم دعا از تو، اجابت هم ز تو. درست ما دعا میخونیم؟ خیال میکنیم که این دعا رو ما خوندیم و منتظر میشیم که خدا اجابت کنه. این یک اشتباه. ما باید بدونیم، یقین کنیم، باورمون بیاد که همه اینا توفیقات خداست. برای که شما در این ساعتی که الان اینجا تو حسینیه نشستی یا بینندگانی که هر جا هستن صدای ما رو میشنوند، در همین حالی که الان ما داریم دعا میخونیم یه عده مشغول معصیت و گناه خدا هستن. پس این که ما موفق شدیم اینو باید از چشم خدا بدونیم، نه این که بگیم ما آمدیم، ما میکنیم، ما میرویم، ما کنیم. اون همون حجاب منیت و انانیت نفسه. لذا شاعر عارف آمده گفته هم دعا از تو اجابت هم ز تو. توفیق دعا هم تو دادی به ما. وقتی اینجوری بگی قهرن محبت و عشقش میاد تو دلت و بعد هر دعایی که بخونی اون دعا میشه یک لذت، یک عشق و یک مناجات. گفت اون الله تو لبیک ماست. مثنوی معنوی گفت اون الله تو لبیک ماست. اون نیاز و درد و سوزت پیک ماست. درد و سوز میخواد همجری که نمیشه. گفتم به کام وصلت خواهم رسید روزی. گفتا که نیک بنگم شاید رسیده باشی. خب ما بی توجهیم، یه مقدار توجه میخواد. یه خورده شما دلت ببری پیش خدا میبینی خدا از شما دور نیست، بایده تو هر حالی بایده. حتما که لازم نیست باشی نماز بخونی تا بیاد خدا بیفتی. همین حالش هم که داریم دعای ماه رمضان میخونیم همین هم خودش توجه. پس ما اگر درست بنگریم و درست فکر کنیم میبینیم اون با ماست و ما از اون جدا نیستیم. مطلب دیگر این که یه روز پیغمبر اکرم از اصحاب پرسید شما چقدر قرآن خوندید؟ خب این قرآن خوندنم اینم یکی از اوامر الهی است. شما اول دعای امروز خوندین که اللهم قوّنی فیه علی اقامت امرک. امر خدا که یکی دوتا نیست. خب قرآنی که تو این ماه رمضان نازل شده ما معمولیم که این قرآن رو محترام بذاریم، شفاقت بر سرمون میذاریم. این قرآن رو در این ماه اولا یه ختم قرآن داشته باشیم. حالا اون وقت که کرونا نبود می آمدن قبل مغرب دور هم میشستن، رحل میذاشتن، قرآن میذاشتن، یک معلم قرآن میشست، یه روخانی میکردن، یه جز قرآن میخوندن. ولی حالا خب نمیشه تجمع کرد و عرض کنم که قرآن رو همینطور دور هم بگیریم و بخونیم و با هم بخونیم و یه جز بخونیم. ولی خب اگر تو جمع نمیشه تو خونم نمیشه. خب باید وقت بذاری عزیزم. نیم ساعت بیشتر وقت نمیگیره. نیم ساعت یه جز قرآن میخونی دیگه. الان امروز چهارمه، باید ببینی چهار تا جز خوندی از اول قرآن یا نه. خب اگر نخوندی باید بخونی دیگه. ولی طبق این روایت که الان میخونیم میگه باید هر مقدار که از قرآن میخونیم باید با تدبر باش، با تأمل باش، با معنی باش. یعنی قرآن یه طرف، ترجمه قرآن هم یه طرف. اگر بالاتر بری تفسیر قرآن هم بذاری، مثلا میزان علامه طباطبایی رو بذاری یا تفسیر نور آقای قرائتی رو بذاری یا تفسیر نمونه رو بذاری، همینطور که داری آیه آیه میخونی تو تفسیر هم نگاه کنی که معنی آیه چیه. حالا این داستان رو عرض میکنی. روزی پیغمبر اکرم از اصحاب پرسیدن که شما چقدر قرآن خوندی؟ چون مستحبه که در ماه رمضان یه ختم قرآن بکنن، یه آیه قرآن ثواب یه ختم داره. از اونهایی که پیش بدم دن یکی پاشد گفت که من یه ختم قرآن میتونم بکنم، دومی گفت دو تا خط، سومی گفت سه تا خط، چهارمی گفت چهار تا خط، تا اینکه یواش یواش نوبت به سلمان محمدی رسید. وقتی نوبت به حضرت سلمان رسید، سلمان گفت یا رسول الله اگر از من میپرسین، من فقط دو سه آیه بیشتر نتونستم بخونم از این قرآن. اون افرادی که دور پیغمبر نشسته بودن تعجب کردن، چون یکشون گفته بود من چرا تا ختم قرآن میکنم. اون وقت چطور سلمان میگه من چند تای بیشتر نتونستم بخونم؟ پیغمبر سوال کرد یا سلمان تو چرا آخر بیشتر نخوندی؟ گفت یا رسول الله من نتونستم رد بشم، این آیه هایی که خوندم اینو من میخکوب کرد، سنگین بود برای من، تو هر آیه دیدم یه معانی بلندی هست، یه وظایفی رو احساس کردم در مقابل این آیه. تو این آیه مثلا آیه آمده که عذاب قیامت اینطوره، عذاب قبر اینجوره، برزخ اینجوره. خب اینا تفکر میخواد، توجه میخواد. میگه من یک کلام خدا رو که میشنم میرفتم دیگه تو تفکر و میگرفت منه، کلام خدا میگرفت منه، میخواست منه پشت اون آیه تفکر، پشت تفکر، تا اینا همه بیاد وجدانی و چی بشه برای من. اینا همه یه مایه، خمیر مایه تو وجود من قرار میگیره. خب حالا این به اون معنا نیست که ما هم بریم دو تا آیه سه تا آیه، شما که سلمان نیستی. سلمان درجه دهم از درجات ایمان داشت. ما وظیفه داریم که اون قرآن را هر چی میتونیم، اطلاعاتمون، معلوماتمون رو بیشتر کنیم نسبت به کلام الله. مطلب دیگری که اینجا هست در جمله‌ای که ما خوندیم اقامت امرک، این اوامر خدا شامل احکام خداست. احکام خدا یه بخشش واجباته، یه بخشش ترک محرماته، یه بخشش مستحباته، یه بخشش مکروهاته، یه بخشش مباحات. حالا اونایی که اهل سیر سلوکن اونا نمیان کار مباح بکنن، اونا همون مباح را با قصد قربت انجام میده، فعل مباح میشه مستحب. این کار ما باید یاد بگیریم رفقا دوستان. خب اونجایی که امر استحبابی نداره، اگر فعل مباح رو ما با نیت قربت الله انجام بدیم، اون مباح رو به صورت مستحب آوردیم. حالا من یه مثال میزنم. خب به شما گفتن آقا برو بازار نون بیار برای خانواده زن و بچه، شما میری نونوایی نون میاری. خب حالا این چیه؟ یه عمل مباح دیگه. میری نون میاری که برای زن و بچه. تو راه که میای با خودت فکر میکنی که خب حالا من این نون زیر بغل گرفتم میبرم، خوبه که من این رو به قصد خدا وارد خونه کنم، بگم خدایا من زن و بچه رو نمیبینم، من امر تو رو میبینم. وقتی شما با عشق خدا وارد خونه بشی و این نون رو برای زن و بچه ببری، این عمل مباح شما تبدیل به یک مستحب عبادتی میشه. لذا خیلی باید ما مراقبت کنیم که یه وقتی خسران زیان نکنیم. در یه روایت هست که المؤمنو کیسون فتنون حذر، یعنی مؤمن، پیغمبر فرمود مؤمن زیرک دانا و دور اندیشه، هر کاری که میکنه با کتانت و زیرکی اون کار رو انجام میده و هیچ وقت کلا سرش نمیره. خب اینجا باز یه داستانی هست که پیغمبر دستور داده بودن که یه پنجره‌ای برای اتاق درست بکنه، به نفر گفته بودن. بعد که آمدن پرسیدن چی داری چکار میکنی؟ گفت یا رسول الله این اتاق میبینیم که تاریکی، من دارم از این دیوار یه پنجره رو میکنم که یه نوری از بیرون بیاد تو این اتاق، این اتاق روشن بشه. پیغمبر فرمودن که خب تو این عملت که حالا داری پنجره با میکنی چرا قصد خدا نکردی که این عمل عبادت بشه برای تو؟ گفت آقا من چجوری قصد خدایی کنم؟ خب پنجره داریم دیگه، برای خونه داریم پنجره باز میکنیم، تعمیر ساختمان، چجوری من قصد خدا کنم؟ پیغمبر فرمودن میتوانستی که بگی خدایا من دارم این پنجره رو وا میکنم که وقتی صبح میشه از آن صبح سرم بیرون کنم ببینم هوا روشن شده که نماز صبح بخونم یا نه. اگر تو این پنجره باز کردن این نیت رو میکردی، همین میشد یه عبادت برای تو. حالا اینها یه نمونه هاییست که ما مثال زدیم. شما برای هر کاری که میبینی مباحه، میتونی با یه قصد قربت اون رو تبدیل به عبادت کنی. سؤال عن قول الله عز و جل اولم یعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر فقال توبیخ لابن ثمانی عشر سنه. خب اینجا ببینید این روایت رو کتاب من لا یحضر الفتی جلد 1 صفحه 186. و این فرموده امام صادق علیه السلام از این که ما تو دعای امروز یه جمله بود که در اون جمله گفتیم که خدایا به ما حلاوت یاد خودت رو تعلیم بده. ما وقتی میخواییم به یاد تو بیفتیم این تذکرات معنوی ما رو به عشق تو بیندازه و بین ما و تو یه دوستی برقرار بشه. به این مناسبت این روایت رو ما آوردیم که امام صادق از این بزرگوار سوال شد که خدا تو قرآن میگه اولم نعمل کن، آیا ما به شما عمر نداریم؟ آیا ما به شما در این دنیا وقت و زمان و عمر و اینها بهتون دادیم که بری ذکر خدا رو بگید؟ یا تذکر و فی آمن تذکر، برید تذکر کنید، عبرت بگیرید و به خدا نزدیک بشید. امام صادق فرمودن این که خدا میگه تو قرآن سرزنش میکنه که ما به شما عمر دادیم، چرا شما نرفتید دنبال تذکرات و عبرت ها و حلاوت ذکر الهی؟ این منظور سرزنش که خدا کرده تو این آیه قرآن منظور چه کسانیست؟ فرمودند از 18 سال به بالاست. خوب توجه کنید، توبیخ لبن ثمانی عشر سنه، یعنی وقتی شما به 18 سالگی میرسی دیگه باید حواست جمع کنی. اصلا بعضی از فقها میگن پسر 10 ساله مکلف میشه. خب ما چقدر پسرمون رو تونستیم اینها رو از همون کوچیکی 7 سالگی یادشون بدیم نماز رو، فرائض رو، تقلید رو؟ همین امروز من با یه بچه 7 ساله در خود داشتم، عرض کنم این رو من توجیهش کردم که بابا تو 3 سال دیگه 10 سالت میشه، باید درست نماز رو بخونی، قرآن یاد بگیری، روزه رو هم باید تمرین بدیم ما به این بچه همون. حالا باید روزه گنجشکی باید یه خورده تمرین بدیم به اینا که اینا یاد بگیرن، عادت کنن. خب بعضی مادرها و پدرها میان شکایت میکنن، میگن جوانای ما همه توجه به نماز و مسجد و عبادت نمی کنن. خب در این که شما از کوچکی این رو نیوردیش تو راه خدا، الان منتظری که میخوای خب اهل عبادت بشه. خب اینه که گاهی اوقات میبینی پدر مادر مقصره. حالا در این آیه شریفه امام صادق میفرماید این توبیخ و سرزنش که خدا کرده برای جموناست، برای 18 ساله هاست، نه 80 ساله ها. یعنی از 18 سال دیگه آدم باید حواسش جمع کنه دیگه. خب این یه روایت بود که عرض کردیم در مناسبت این دعای شریفی که خوندیم. راجع به احوالات امام حسن مجتبا نوشتن که یکی آمد پیش آقا گفت کیف اصبحت یا ابن رسول الله، ای فرزند رسول خدا چگونه صبح کردی؟ قال اصبحت ولی رب فوقی و النار امامی و الموت یطلبنی والحساب محدق بي وأنا مرتهن بعملي. اگر خواستی حدیث پیدا کنی کتاب من دای حضور الفقی جلد 4 صفحه 404 ببین امام با این که فرزند رسول خداست، با این که امام معصوم گناه ازش سر نمیزنه، ولی ببین چی جوری داره با خدا حرف میزنه و چی جوری به ما آموزش میده. گفتم یاد نرس که چگونه صبح کردی این روز رو؟ آقا فرمودم که من صبح کردم در حالی که یه خدایی همراه دارم، این خدا رو در اون مقام علوش بالا سر خودم ناظر حاضر میبینم و ناروهم رو از جلوم آتش میبینم. ببین چقدر اعتقاد به جهنم دارم. آیا ما یه همچه یقینی داریم؟ میفرماید خدا رو در فوق و علو میبینم، جهنم را هم مجسم کردم جلو چشمم میبینم، و الموت یطلبونی، از اون طرف ملک الموت و مرگ و اینها هم میبینم، اینها دارن میان طرف من، همینطور دارن من میخوان بقبن ببرن. والموت یطلبونی والحساب محدق بی، محدق یعنی آمده گرفته منو، همینطور دستمامو گرفته. این حساب که میگن الحساب و حق، الموت و حق، الجنت و حق، النار و حق، الصراط و حق، تا اون آخرش که اینو تو تلقینات مرده ها میگن، ولی این برای ماست. اگر میگیم قبرستون تلقین میکنن میت بلند میکنن، شما باید گوش کنی خودت ببینی تو این تلقینات. اینجا که حضرت میفرماید من خدا دارم، آتش جهنم جلومه، من در طلب منه، حساب خدا هم اشراف داره بر من، یعنی اون روز قیامت و اون سنجش و میزان و حساب و اینا همه رو دارم میبینم تو چشمم. و انا مرتهنون به عملی، من گرو عمل خودم هستم. اگه عملم خوب باشه که خوب، اگه بد باشه خودم باید جوابگو باشم. بنابراین این رو میخواستم عرض کنم که امام با اون مقامش باز هم میبینی تو ترس و خوف هست. حتی در حالات امام حسن نوشتن که این بزرگوار وقتی میخواست که به مکه برای سفر حج بره، سوار اسب و شتر و قاطر نمیشد. اونجا که دیگه ماشین هواپیما نبود، با پای پیاده از مدینه تا مکه 500 کیلومتر. برای شما حساب کنم، اونم تو اون بیابون، اونم تو اون هوای گرم تابستون. کان اذا حج ماشیان و اذا ذکر الموت بکا، هر وقت که بیاد من میفتاد گریه میکرد. و اذا ذکر البعث و نشور بکا، هر وقت بیاد قیامت میفتاد گریه میکرد. و اذا ذکر الممر على الصراط بکا، هر وقت یادش میفتاد که باید از روی این پل صراط جوری رد بشیم که نیفتیم تو آتش، وقتی این رو بیاد میکرد گریه میکرد. و اذا ذکر الارض علی الله ذکره، میگه تا اونجا که وقتی یادش میامد که باید بره در محکمه عدل خدا جوابگو باشه، تا این رو یاد میکن شهق شهقتن یغشا علیه منها، اون چنون امام مجتبا شهق شهق یعنی یه سیهه، یه سیهه تا دل در میورد به جوری که به غش میافتاد، اونم چه غشی، شهقتن یغشا علیه منها، یعنی احتمال این داشت که با این قش کردن از دنیا بره. اینجوری ها، حالا ما که میگیم شیعه امام حسین، چقدر از این حالات در ما هست. و کان اذا قام فی صلاته ترتعد فرائسه بین یدی ربی عز و جل. آقا وقتی که به نماز میایستاد تمام این قوائل بدنش، شانه دست پاش، همه به لرزه میافتاد تو حال نماز. اینجور هیبت خدا، جلالت خدا دل او را میگیره. و کان اذا ذکر الجنت و النار اضطرب اضطراب السلیم. میفرماد وقتی به یاد بهشت و جهنم میافتاد مثل سلیم مضطرب میشد. سلیم اسم ماره. دیدی ماره چجوری بالا پایین میشه، هی حرکت میکنه، هی بالا میره پایین میره دورش میگیره خودش. میگه اینجور یه همچه حالتهایی داشت امام مجتبی علیه السلام. و یسأل الجنه و یعوذ به من النار. خب این حالات خوبی است که انسان باید با همین حالات بتونه از نفس امارش بگذره. اگه این کارا رو نکنه که این بت نفس شکسته نمیشه. گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی، چون تو بیایی الهی. انا الفانی و انت الباقی و هل یرحم الباقی و هل یرحم الفانی الا الباقی. همه با هم اللهم انت الحي و انا الميت و هل يرحم الميت الا الحي. مولاي يا مولاي انت القوي محدوده، به همین مقدار اکتفا می کنیم. از خداوند مسئلت داریم که هر چه زودتر این محدودیت ها رو برطرف بفرماید. خدایا هر مریض و مریضه شفای عاجل نرحمت بفرما. فرج ولیت امام زمان تعجیل بگم. الفاتحة مع الصلوات.